آوای تیوال موسیقی
یاران و علاقمندان به گزارش های آوای تیوال سلام. با یک گزارش دیگر از سری گزارش های آوای موسیقی در خدمت شما هستم. امروز به بهانه کنسرت 8 اردیبهشت ماه ارکستر سمفونیک نیلپر در تالار وحدت در خدمت رهبر ارکستر جناب آقای نوید گوهری و مدیر ارکستر جناب آقای احسان تارک هستیم. سلام عرض می‌کنم. جناب آقای گوهری، راجع به سیر شکل‌گیری این گروه و نوازندگان این گروه برای ما توضیح بدین، به همراه این که از اسم گروه هم یادی بکنید که به چه معنی.
در رابطه با اسم گروه، نیلپر در زبان ایران باستان به معنای گل نیلوفر آبیه و نمادی هست از صلح و دوستی ایرانیان نزد سایر کشورهای جهان. شکلی ارکستر تقریبا برمیگرده به سال 1383 که من به همراه دو تن از دوستان به اسم به نامای آقای کاوه دانشمند و آقای فرهاد قاضی‌زاده که در واقع هیئت مؤسسه این ارکستر بودن، ارکستر رو تشکیل دادیم به جهت نگاه کردن به رپرتوار موسیقی کلاسیک و معاصر و تقریبا از اون سال تا الان تعداد زیادیش رو داشتیم. معمولا نوازنده هایی که با ما کار میکنن نوازنده های جوان هستند و پر از استعداد. اکثر نوازنده های ارکستر سمفونیک یا ارکستر صدا و سیما هستند و یا به صورت مستقل جزء بهترین نوازنده ها هستند که دارن کار میکنن و جوان.
از سازهایی که در این ارکستر هستن و نوازندگانشون هم توضیح برام میدین.
ما تا الان، یعنی تقریبا تا این اجرا، دو سالی هست که ارکسترمون به صورت ارکستر زهی کار میکرده، متشکل از سازهای خانواده زهی. اما قبل از اون ما در واقع رنج ارکسترمون با سمفونیک بوده، یعنی سازهای بادی، چوبی، بادی برنجی و کوبه ای عضو این ارکستر بودن. سال 91، 92 و 93 ما فقط با ارکستر زهی کار کردیم و الان دوباره اولین اجرامونه که بعد از این 3 سال دوباره با ارکستر سمفونیک، یعنی ارکستر کامل متشکل از بادی، چوبی، بادی برنجی و کوبه ای و پیانو، در واقع قطعات 8 رو اجرا میکنیم.
چه قطعاتی رو اجرا میکنیم؟ رپرتواری که اجرا میکنیم 8 اردیبهشت ماه.
رپرتوار ارکستر، باز اشاره میکنم، تقریبا توی 3 سال اخیر ما خیلی متمرکز شدیم روی آثار موسیقی معاصر و باز بیشتر از این آثار موسیقی معاصر 4 تا آهنگساز به نام های آرو پرت و پیتریس واسکس، گیا کانچلی و هنری گورسکی که در واقع به اصطلاح آهنگسازان موسیقی مینیمال مذهبی هستند. و همینطور توی این اجرای 8 هم ما به 3 تا از آهنگسازا پرداختیم، آرو پرت، کانچلی و پیتریس واسکس، منتها خب باز رپرتوار جدید از این آهنگساز اجرا میکنیم و تقریبا سعی کردیم که توی هیچ اجرای قطعی تکراری معمولا نداشته باشیم.
بازخوردی که داشتیم توی دو تا اجرای قبلی، پارسال دو تا اجرا داشتیم، بازخورد چطور بود توسط مردم؟ یعنی میزان علاقمندی مخاطب تقریبا میتونم بگم خیلی خاص، نه خاص، نسبت به موسیقی کلاسیک چطور بود؟
ببین، تقریبا فکر می‌کنم که مخاطب خیلی خاص باز واژه درست‌تریه، به خاطر اینکه اصولاً مخاطب موسیقی کلاسیک مخاطب خاصی محسوب میشه و تازه توی موسیقی یعنی توی شاخه موسیقی کلاسیک، موسیقی معاصر باز خاص‌تر. جذابیتی که برای من اجرای این آثار داشته و برام در واقع باز خوردی که برام جالب بوده اینه که اکثراً آدم‌هایی که حتی هیچ آشنایی با موزیک ندارن و حتی مخاطب خیلی خاصی نیستن، حتی مخاطب خیلی جدی نیستن، خیلی خوب با این موسیقی ارتباط برقرار کردن و واقعا فکر می‌کنم دلیلش اینه که این آهنگسازا دغدغه‌های اجتماعی خیلی گسترده‌تری دارن و موسیقیشون درسته که به نظر موسیقی خاصی میاد که مخاطب خاص رو جلب می‌کنه، ولی واقعیتش اینه که خیلی عامه و فکر می‌کنم که خیلی از مخاطبا بتونن با ارتباط برقرار کنن. در سطح بسیار ساده است، اصولا موسیقی پست مدرن، و باز صدایی که آدم ممکنه توی ارکستر بشنوه حالتهای رومانتیکی بیشتری میتونم بگم که داره. برای همینه که باز آدمایی که جذبش میشن واقعا تعداد زیادی بودن که مخاطب عام، واقعا خیلی مخاطب عام بودن و پیگیر بودن. تقریبا ما تو هر کنسرتی مخاطب رو میدیدیم و این برام خیلی جذاب بود و خیلی جالب.
فکر میکنم معاصر بودن این آهنگسازها کمک کرده به اینکه یه مقدار از مخاطبا برگردن به موسیقی کلاسیک. شما موافقین با این ایده؟
شاید توی طولانی مدت بشه آدم اینطوری گفت، حداقل توی این سه سالی که ما متمرکز روی این آثار رپرتوار هستیم به نسبت میشه گفت این اتفاق افتاده، ولی هنوز اونقدر واقعا گسترده نیست که بتونم خیلی بگم که این اتفاق میتونه بیفته، یعنی واقعا برگشتی بشه و مخاطبا برگردن به این موسیقی. الان نمیتونم بگم، ولی میگم بیشترین چیزی که الان تو چشمم میاد آدمایی هستن که هیچ آشنایی آنچنانی با موسیقی ها، یعنی حتی بهتر بگم شاید علاقه مثلا حتی به موزارت و بتوون ندارن، ولی بعد از کنسرت وقتی باهاشون صحبت میکنم انقدر براشون جذاب بوده کنسرت که همه حرفشون این بوده که باید بریم این آهنگسازا رو اصلا بخونیم، راجبشون بقیه کاراشون رو گوش بکنیم، انقدر که براشون تاثیرگذار بوده. و واقعیتش اینه که شاید میگم این موسیقی ها خیلی ارتباط برقرار میکنن با ناخودآگاه جمعی و خیلی ارتباط برقرار میکنن با شخص مستقیما. حرفی از قبل تعیین نشده برای اینکه غالب بشه به مخاطب، یک چیزیه که یک فضایی تولید میشه، یک فضای صوتی و موسیقایی تولید میشه که مخاطب با قرار گرفتن توی این فضا اصطلاحاً با خودش روبرو میشه و اون چیزی که خودش تصور میکنه از موسیقی برداشت میکنه، شاید روی احساسهای خاصی دست میذاره. اینقدر بداهه است، یعنی فل بداهه، شما وارد یه فضایی میشید بلافاصله این فضا شکسته میشه، وارد یه فضای جدید میشید و این تجربه صوتی شاید برای مخاطب جدید خیلی جذابه، بیشتر از شاید موسیقی کلاسیک یا رمانتیکی که به هر حال یک شروعی داره، یک پایان داره و خط سیرش مشخصه. شاید جذابیتش صوتی جدیدتری باشه، تجربه صوتی جدیدتری باشه برای مخاطب. و حتی خب چون من توی بخش از فعالیتام اصولا با گروه‌های تئاتری و گروه‌های سینمایی هم ارتباط زیادی دارم، باز بخشی از این مخاطبایی که در واقع مخاطبای تئاتر و سینما هستن، جذابیت موسیقی‌ها براشون اینه که میگن خیلی موسیقی‌ها تصویریه، یعنی اینقدر فضاهای صوتی که تولید میشه اینقدر تصویریه که آدم به لحاظ تصویری هم میتونه خیلی خوب باشه. تابعه
آیا نیلپر از نواخته های خودش کاری در بازار ارائه داده یا برنامه‌ای داره برای ارائه دادن؟
بله ما برنامه داریم برای این مسئله و خب واقعیتش اینه، یعنی واقعیتش اینه که دلیل این کار اینه که این آثاری که ما داریم اجراشون میکنیم نه تنها توی ایران تقریبا میشه گفت که اکثرشون اصلا اجرا نشدن، که حتی در سطح جهانی هم خیلی تعداد اجراشون کم، یعنی رپرتوری که ما اجرا میکنیم اگر که بگردید توی فضای اینترنتی اصلا شاید حتی فایل صوتی مربوط بهش نتونید پیدا کنید یا حتی فایل تصویر. و با توجه به اینکه ارکستر نیلپر معمولا با این آهنگسازا، چون که همشون در واقع اکثرشون در قید حیات هستن، چون باهاشون در ارتباط هستیم و با ناشرانشون در ارتباط هستیم و ما معمولا تمام آثاری که از این هنرمندا اجرا میکنیم خریداری میکنیم، قانون کپی رایتشو پرداخت میکنیم، حق حتی کنسرت برگزار کردن رو با ناشراشون در واقع پرداخت میکنیم بهشون، برای همینه که خب حتی ضبط این آثار میتونه در بازار بین‌المللی هم ارائه بشه. معمولا اینجوریه که تو ایران وقتی کاری ضبط میشه به دلیل اینکه ممکنه اون مراحل قانون کپی رایت طی نکرده باشه، تو بازار جهانی ممکنه که خیلی نتونه خوش ارائه بکنه، ولی ما چون این کار میکنیم برای همینه که حتما برنامه داریم که امسال با چند تا ناشر صحبت کردیم که شروع به ضبط آثار بکنیم که بتونیم که
انشالله
توی بازار جهانی هم
حتی دشمانیم. انشالله. جناب آقای تاروخ از دغدغه‌های یک مدیر ارکستر برامون بگید.
عرض به خدمتتون که دغدغه‌های مدیر ارکستر دو جانب است، یکی داخل و یکی برگزاری. بزرگترین مسئله سر اینه که در واقع خب نوازنده ها همونجور که آقای گوهری هم فرمودن، چون که نوازنده های حرفه‌ای خوبی هستن خدا رو شکر توی این دو سال اخیر همیشه هم با ما همراه بودن، خیلی پرکار هستن و با گروه های بنام و در واقع مستمر دارن کار میکنن، خب هماهنگ شدن با بچه ها بر اساس تمرین هایی که با گروه های دیگه دارن یه مقدار سختی خودشو داره، اما خب به خاطر اینکه در واقع کیفیت توی این مسئله حرف اول رو میزنه، هم از لحاظ موندگاری ارکستر همیشه جزء رکنه اصلی کار بوده، همین که خب خود آقای گوهری به خاطر تلاش هایی که کرده و به خاطر در واقع تحقیق هایی که همیشه داشته در رابطه با قطعات که دقیقا چه کسایی اجرا کردن، کجا اجرا شده، خواسته که در واقع کیفیت واقعا همیشه اولویت باشه برشون. به همین دلیل هیچ وقت حاضر نشده که حتی اگر که نوازنده ها مثلا برنامه‌شون جور نشه کار رو در واقع با نوازنده دیگری در واقع انجام بده، همیشه هماهنگ کرده که خودمون رو در واقع وقف دادیم با تایم نوازنده های خوبی که در واقع همیشه جزء اعضای اصلی گروه بودن. خب این سختی خودشو داره. از اون طرف در واقع توی این برنامه مخصوصا که ارکستر بادی هم اضافه شده به ارکستر زهی، خب نوازنده های خیلی کم و نادری واقعا داریم که هم حرفه‌ای باشن مخصوصا تو سازهای برنجی که به صورت در واقع هم جوان باشن هم در واقع پرفکت باشن، کار رو هم خوب بتونن در واقع اجرا کنن، هم درک خوبی داشته باشن. خب خیلی کم هستن، تعدادشون واقعا انگشت شمار هست و دو تا جای اصلی در واقع اونها همیشه فعالیت دارن، یکی به صورت ثابت که ارکستر که صدا و سیما هستن و خب الان هم که در واقع دو ماه اخیر که ارکستر سمفونیک مجددن بازگشایی شده و هماهنگی این مسئله برای نوازنده های مقداری سختی خودشو داشت. و اینکه هماهنگ شدن سالن تمرین، متاسفانه حالا ما همیشه توی مصاحبه هم که میکنیم خیلی بیشتر مجبوریم قور بزنیم، متاسفانه این مسئله هست که خب کمبود سالن، کمبود امکاناتی که ارکسترهای این چنینی و بزرگ در واقع بتونن کار کنن الان محدود فقط شده به وحدت که خب حالا دو تا سالن تمرین دیگه هم خود مجموعه تالار رودکی بنیاد رودکی در واقع داره، طبقه ششم و طبقه سوم. گرفتن در واقع اون سالن ها به خاطر ازدحام زیاد گروه ها خب و اینکه خب این سالن ها سالن های اجرایی هم هستن، یعنی هم از تایم صبحشون تا بعد از ظهر باید ساپورت تمرین های ارکسترا رو داشته باشن، هم بعد از ظهر بعدم درگیر اجراهاشون هستن، حالا وحدت که به خاطر شلوغی های اجرایی که داره و امکاناتی که در واقع داره همیشه خواستار برگزاریاش زیاد بوده، اجراهای تئاتر مخصوصا که خب الان دیگه تایم تئاتر مثل گروه های موسیقی نیست که مثلا دو اجرا سه اجرا باشن، سی شب مثلا یک گروه باید اجرا بره. به همین دلیل خب برنامه ریزی های این چنینی همیشه در واقع دغدغه مدیرای ارکستر و برنامه گذارا هست که واقعا خیلی سخت بود، مخصوصا که ما از دی ماه در واقع تاریخ اجرامون مشخص شده بود، معلوم بود که تو اردیبهشت اجرا میریم، خب یک باز زمانی یک ماهی رو در واقع وقفه به خاطر تعطیلات عید مجبور بودیم داشته باشیم در خود مجموعه های بنیاد رودکی تا اینکه برنامه جدیدشون در بیاد که خب خدا رو شکر حالا این هفته در واقع مشخص شده و توی این دو هفته که در واقع تا کنسرت داریم به صورت منسجم‌تر در واقع 5 تا 6 تا تمرین رو در مجموعه خود بنیاد رودکی گرفتیم، ولی متاسفانه فقط و فقط یک روز سانچک روز اجراست که احتمالاً باز زمانی 2 ساعت شاید فقط بتونن تالار وحدت رو به ما بدن. این مهمترین و واقعا ناراحت کننده ترین قسمت قضیه هست که شما فکر کن 50 نفر 55 نفر آدم میخوان روی یک صحنه اجرا کنن برای 700 نفر مخاطب و فقط 2 ساعت قبل از اجرا، حالا یا صبح همون روز اجراست یا 2 ساعت قبل از ساعت 9:30 شب سالن رو در اختیار میدن که دیگه شما حالا ببینید علاوه بر نوازنده، رهبر و در واقع تیم برگزار کننده که سالن رو تو همون 2 ساعت فقط باید آماده کنه و آشنا بشه با همه اتفاقای صدایی و رفت و آمد نوازنده ها به روی استیج، علاوه بر اون تیم برگزاری هم که داره کار انجام میده، صدا بردار، فیلم بردار، نورپرداز، همه اینها در واقع همه اتفاقا رو همون روز باید ببینن، همون روز باید به نتیجه برسونن، همون روز باید اجرا بشه و خب هم ما هم تیم برگزاری هم دفتر موسیقی هم بنیاد رودکی همه هم در نهایت دوست دارن که
سانچک خیلی داستان عجیبی شد،
همه در نهایت دوست دارن که واقعا کار خیلی قابل قبولی در واقع اجرا بشه و خب واقعا خب سخته، اما خب متاسفانه هم همه عادت کردن به این قضیه، هم میگن که خب چاره دیگه نداریم و این داستان سانچک بله واقعا یکی از در واقع مسائل مهمه که خب باید بیشتر
چون تقریبا باید. توی هر گزارشی که ما میگیریم کسی که در تالار وحدت اجرا دارین دغدغه‌ای داره، بخصوص کسایی که حالا مثلا استفاده از پیانوی تالار وحدت هم مد نظرشونه. خب به هر حال استفاده از کلاویه اون پیانو خودش
اصلا تمرین میخواد برای نوازنده، ولی خب میگم متاسفانه الان مثلا خب ما در آموزشگاه خودمون خب تمرین های سکشن رو گذاشتیم، 3 ماه هست که بچه ها تقریبا به صورت روتین هفته 2 جلسه رو تمرین دارن، ولی همیشه این تمرین ها جدا جدا بوده، یعنی میگم سکشن بوده، زهی جدا بوده، بادی جدا بوده، و به خاطر همون دغدغه اصلیمون کمبود جای تمرین، و متاسفانه الان دیگه وارد بخش خصوصی شدن این مجموعه، و از لحاظ مالی حمایت‌های دولتی و ارگانیک خب دیگه نمیشه، قبلا هم نمیشده، اینجوری نبوده. من در رابطه با کار ارکستر نیلپر و کار خودمون دارم صحبت میکنم، یه موقعی صحبت بر این قضیه نشه که بله تارو خلان گفته هیچ حمایتی نمیشه، نه، من کاملا در رابطه با این پروژه دارم صحبت میکنم. خب یک کار کاملا خصوصی هست، ما طبق روالش رفتیم سالن رو اجاره کردیم، طبق تعرفه های خود بنیاد که در واقع تعیین کرده، چون دیگه وارد بحث خصوصی شده، ما برای محل تمرینی رو هم که خود ما توقع این رو در واقع داریم به عنوان کسایی که خب بالاخره جوانای بین 25 سال تا 35 سال در واقع توی گروه های مختلف داریم فعالیت میکنیم، توقع داریم که واقعا یک حمایت بشه. متاسفانه این حمایت فقط نمیدونم چه جمله‌ای بگم، یعنی کجای این مسائل واقعا حمایته، یعنی حمایت اگه مالیه که خب گروه ها خودشون دارن انجام میدن، اگر محل تمرینه که باز دوباره دارن پولشو میدن، اگر هماهنگ کردن بابت سالونه که فقط هی باید بریم التماس کنیم تو رو خدا ما 2 ساعت بدیم، تو رو خدا مثلا 1 ساعت رو با اون گروه هماهنگ کنیم. میگم اصولا آدم مجبوره که این حرفا رو بزنه و تهش هم میشه بحر، و یا از اون طرف آقایونو حالا خانم هایی که در واقع توی این مسائل هستن که میگن که خب میتونید نکنید، یا این که مثلا
میگن چیزی که میگن داشته این مسئله رو چیه؟
من فکر میکنم که تنها چیزی که وجود داره واقعا اون علاقه در واقع همه ریزترین اعضای این گروه ها هستن که واقعا علاقه شونه که فقط نگه میداره، چون که شما یه 2-4 تا هم که بکنین خب بالاخره روی سایت هم مشخصه، نرخ بلیط هم کاملا معلومه، بر اساس هزینه سالن، هزینه محل های تمرین، رفت آمد نوازنده ها، واقعا پول دستمزد نوازنده ها از فروش بلیط در نمیاد، یعنی ما یک برآوردی که داشتیم همیشه این که در واقع در رودکی اجراهایی که رفتیم، خب اونجا 181 تماشاچی رو ما بلیط میتونیم بفروشیم، بلیطمون رو همیشه 30 تومن و 40 تومن گذاشتیم، اجرای آخر 45 تومن گذاشتیم. خیلی جالبه آخر کار که نشستیم 2-4 تا کردیم، 3,800,000 تومن هم از جیب دادیم که چیکار کنیم که به کسی بدهکار نباشیم و عرض به خدمتتون که اعتبارمون رو هم از دست ندیم. این از رودکی که از لحاظ اجرایی برای گروه هایی که این ژانر در واقع کنن کار میکنن مناسب ترین اجراست، به خاطر که در واقع اونجا دیگه سیستم صوتی احتیاج نیست و در واقع این کارهای زهی ارکسترال کاملا صدای خوبی داره، اما متاسفانه تعداد تماشاگرش 181 نفره، و این در واقع یکی از اون سوالای اولیه بود که گفتم دغدغه است، به خاطر اینکه سالونی نداریم که اتفاق روی استیجش اتفاق خوبی باشه، تماشاچیش ساپورت مالی قضیه رو داشته باشه. متاسفانه فقط همین سالونه که تعدادش 180 است، پس بنابراین از لحاظ مالی جواب نمیده. وحدت میخوایم بریم برعکس اتفاق میشه، چرا؟ به خاطر اینکه میشه 700 تا تماشاچی، حالا پر کردنش دغدغه خودش رو داره، باید نرخ بلیط رو پایین بیاریم، وقتی که کار تموم میشه حتی اگه سولدات بشه ساپورت هزینه ها و دستمزدهای نوازنده رو انجام نداده، بنابراین مجبوریم اسپانسر بگیریم. اسپانسر گرفتن متاسفانه باز بیشتر که حالا شرکت ها یا حمایت کننده هایی که در واقع کار هنری رو دارن حمایت میکنن، بیشتر الان فوکوسشون روی کارهای پاپ هست، خب به خاطر این که هم مخاطب بیشتری دارن و اونها در واقع از لحاظ خب بازاریابی خودشون نگاه میکنن که خب چند تا تماشاچی در واقع کارشون رو میبینه، خب بیشتر یعنی راغب ترن که حمایت کنن. یا گروه های ایرانی و سنتیه که خب بالاخره نوازنده ها یا خواننده های در واقع مطرح خوبی رو باید داشته باشن که باز بر اساس اونها بدونن مخاطباشون چجوری، یا گروه های مردمی که در واقع یا آلبومشون بیرون بوده باز برای مخاطب و اسپانسرها شناخته شده هست، در واقع ترجیح بیشتر میدن اینجوری حمایت کنن. بنابراین دیگه حالا موسیقی کلاسیک و به قول شما مخاطب خاص خاصش هم بخواد بیاد، یا نباید توقع حمایت در واقع داشته باشیم از جانب اسپانسر.
در واقع چند وجه شما دچار مشکلی، یکی نداشتن سالن خوب برای اجرای کار. به هر حال گروه های دیگه که دارن کار میکنن سالن هایی رو دارن که در اجرا کنن کارشون، حالا چه و چه گذشتیم ازش.
ولی واقعا از حالا مردمی که حمایت قراره بکنن، و این رو هم بگم که واقعا بیشترین استقبال همه این گروه ها همیشه خانواده هاشون هستن، یعنی حامیای اصلی واقعا خانواده ها هستن. هیچ فرقی نمیکنه کدوم ارکستر، چه رهبری، چه کاری، کارهای اینچنینی خاص هست و واقعا عوامل این گروه ها هستن که خب خانواده هاشون به خاطر حالا عشق و علاقه که به خود نوازنده ها در واقع دارن و دوست دارن خب بالاخره شکوفای بچه‌شون رو ببینن، همیشه حمایت کردن. و واقعا ما که توی این 3 سال حتی یک دونه اسپانسر ریالی نداشتیم که مثلا بخواد حمایت کنه، و واقعا ما هم آرزو میکنیم که اتفاقهای خوبی بیفته، حداقل هزینه ها واقعا یه مقداری بتونه پایین تر باشه. میگم مثلا الان ما واقعا با این نرخ بلیط 30 تا 65 تومن
درآمد بیشتر بشه.
میگم مثلا ما الان بلیط رو خب نرخ بلیطمون 30, 40, 45, 55, 65 هست و واقعا امیدواریم که هرچه سریعتر واقعا فروش بلیط انجام بشه. وحدت الان کشش این رو داره که روی 80 تومن 70 تومن حتی 100 تومن در واقع دارن خب بلیط فروشی میکنن، اما باز ما با صحبتی که با آقای گوهری در واقع داشتیم و میگم به دلیل این که همیشه همه جانبه سعی میکنیم که یک چیزهایی رو نگاه بکنیم که مردم راحت تر بتونن بیان، و خود شما که دیگه کاملا واقف هستید، ما حتی برای دانشجوها 20% تخفیف در نظر گرفتیم.
راجب این توضیح بدین، راجب این تعرفه.
بله ما بسته های آره بسته های چیز باشه، بسته های تخفیف تو رو خدا بیان کنسرت ها رو حمایت کنید. ما و اولین مسئلهمون این بوده که خب واقعا دوست داریم که چون که کار خاص داره اتفاق میفته، دانشجوهای هنر به ویژه دانشجوهای موسیقی ببینن این کار رو. خب حتی داشتیم به این موضوع فکر میکردیم که مثلا ما بیایم مثلا روی بالکون ها قیمت رو پایین تر مثلا بذاریم و از اون در واقع جایگاه استفاده کنیم برای که بتونن بلیط ارزون تری در واقع تهیه کنن، ولی باز هم با صحبتی که با آقای گوهری شد اتفاقا دیدگاهشون خیلی جالبه، گفتن که ما نمیتونیم حق انتخاب رو از دانشجو حتی بگیریم، واقعا خب دانشجو شاید دوست داشته باشه همکف بشینه کارو ببینه. گفتیم خیلی خب پس اصلا ما میایم به صورت کلی یک تخفیف میدیم 20% برای همه دانشجوها با ارائه کارت دانشجوشون در واقع تخفیف دارن، هر جای سالن که بلیط تهیه میکنن 20% تخفیف داره، و 30% برای دانشجوهای هنر و 40% برای دانشجوهای رشته های موسیقی.
یواشوش به 100% هم داشتیم.
آره دیگه 100% هم میذاریم برای کسایی که بالاخره حالا دوست دارن کارو ببینن و خب دوست ندارن حمایت مالی کنن.
با عنوان صحبت پایانی از برنامه های آینده نیلپر دارم میگیم.
دو سه تا مثلا نوشتم دوست دارم که بهشون بپردازم. یکی این که ارکستر نیلپر تقریبا الان توی 2 سال و 3 سال اخیر که کار کرده یک اهداف رو برای خودش مشخص کرده و تقریبا از روز اول سعی کرده که این اهداف رو عملی بکنه و تقریبا امروز میتونم بگم که واقعا عملی شده. مهمترین عامل این بود که ما فکر کردیم به این که هر گروه موسیقی اگر واقعا میخواد ادامه داشته باشه و حیات داشته باشه مخصوصا توی ایران، اولین مشکلی که وجود داره حواشی. ما تقریبا میتونم ادعا بکنم که یعنی هر نوازنده‌ای که تا به امروز با ما همکاری کرده میتونم یه ادعا بکنم که هر جایی که میره در رابطه با ارکستر نیلپر اولین چیزی که میگه که ارکستریه که فضای بسیار دوستانه و بسیار بدون حاشیه و در این حال بسیار جدی و دنبال رسیدن به کیفیت خوب داره. این فکر میکنم که یکی از مهمترین هدفهای بوده که ما تو ارکستر نیلپر واقعا دنبالش بودیم و همیشه سعی کردیم که با همه تعامل بکنیم، از در واقع تک تک نوازنده ها، از گروه اجرایی سعی کردیم تعامل بکنیم که در واقع همه حاشیه‌ها رو حذف بکنیم. نکته دوم که بهش فکر کردیم این بود که هر گروه موسیقی اگر باز میخواد ادامه حیات داشته باشه و بتونه که در واقع مسیر پیشرفت رو طی بکنه، حتما باید به تعداد کمی تمرین فکر بکنه. یعنی به دلیل همه حالا توضیحات که آقای طارق دادن و خب قاعدتا طبیعیه که آقای طارق به عنوان مدیر ارکستر هم قرار داشته باشن، مهمترین عامل اینه که برای کم کردن هزینه ها و برای در واقع به ثمر رسیدن هر چیز زودتر، تعداد محدود تمرین. تقریبا میتونم بگم که امروز حتی همین اجرایی که ما حالا بعد از در واقع 3 سال دوباره اولین باری که توی تالار وحدت اجرا میریم، ما تا به امروز تمام پروسه های اجراییم رو در 10 جلسه تمرین به ثمر رسوندیم و اجرا کردیم. یعنی هر اجرایی که تا به امروز مخاطب از ما دیدن و از این به بعد از ما خواهند دید، بعید میدونم که بیشتر از 10 جلسه تمرین ما تمرین بکنیم. حتی داریم سعی میکنیم که باز هم تمرین ها رو فشرده تر بکنیم. برای مثال مثلا ما یه قطعه از آروا پارت اجرا خواهیم کرد توی 8 اردیبهشت که توی رپرتوار آهنگسازی آروا پارت بزرگترین ساختار ارکسترال رو داره. یعنی آروا پارت قطعه بزرگتر از این ساختار اصلا تا حالا ننوشته و ما تقریبا قبل از 2 جلسه این قطعه رو نگاه کردیم با ارکستر و بادی ها جداگانه و از الان تا روز کنسرت احتمالاً 4 تا تمرین بیشتر نخواهیم داشت برای این قطعه. یعنی مجموعاً 6 قطعه ما برای بزرگترین قطعه آروا پارت احتمالاً زمان داریم برای اینکه به ثمر برسونیم این قطعه و به اجرا ببریم. و مسئله سومی که فکر می‌کنم که باز میتونم بهش بپردازم اینه که بعد از این 3 سالی که ما الان متمرکز هستیم روی موسیقی معاصر، امروز میتونم ادعا بکنم که واقعاً ما به درک جدیدی رسیدیم از رپرتواری که داریم اجرا می‌کنیم و واقعا میتونم ادعا بکنم که صدایی که ارکستر داره میده، خب قبل به هر حال ارکسترهای دیگه هم نگاه کردن به موسیقی معاصر، ولی در واقع اثباتی که برای این ادعا دارم اینه که تقریبا چه خود من و چه چند تا از نوازنده هایی که به صورت خیلی فعال توی این ارکستر کار میکنن، چیز نزدیک 10-12 ساله که متمرکز روی آثار موسیقی معاصر هستن و درک خیلی خوبی پیدا کردن از جمله بندی های این موسیقی، از صدادهی این موسیقی. و امروز واقعا توی ارکستر اتفاقای جالبی میفته. یعنی چیزهایی که مثلا ما 2 سال پیش راجبشون خیلی بحث میکردیم، امروز اصلا بحثی راجبشون نداریم و اون صدایی که میخوایم به راحتی توی ارکستر تولید میشه. برای همینه که فکر میکنم واقعا تجربه جدیدی برای مخاطبا، چه اونهایی که مخاطب عام هستن چه اونهایی که مخاطب خاص دوست دارن که موسیقی معاصر گوش کنن، واقعا فکر میکنم که تجربه جدیدی باشه و میتونن واقعا صدای موسیقی معاصر رو بشنون. و خب قاعدتا باز میتونم تایید بزنم برای این ادعا که خود آهنگسازا 2-3 تا از قطعاتی که ما اجرا کردیم رو شنیدن و بسیار تایید کردن اجرایی که ما از این قطعات داشتیم. همه اینا رو توضیح دادم برای اینکه برسم به سوال شما که در آینده چه برنامه‌ای داریم. قاعدتا با این تمرکزی که الان ارکستر داره روی موسیقی معاصر و این اهدافی که چیده بدون حاشیه بودن که ارکستر میتونه آینده خوبی داشته باشه، چون حاشیه‌ها همیشه اولین باره که ارکستر میپاشونه از هم، و اینکه ما میتونیم تعداد تمرین‌ها رو محدود بکنیم، واقعیتش اینه که ما فکر میکنیم که احتمالاً در سال آینده تعداد اجرای زیادی داشته باشیم. ما احتمالاً 8 اردیبهشت اجرا خواهیم داشت، همین اجرایی که توی وحدت هست. احتمالاً اواخر اردیبهشت دوباره یه کنسرت دیگه رو داریم در یک ژانر کاملا متفاوت توی تالار رودکی. بعدش احتمالاً پروسه ضبط باید شروع بشه برای کارهامون و احتمالاً توی مرداد ماه دوباره یک تجربه خیلی جذابی داشته باشیم در تالار وحدت که حالا انشالله به مرور زمان اخبارش هم میدیم. منظورم اینه که از الان ما تقریبا تا پایان سال رو داریم سعی میکنیم که برنامه‌ریزی بکنیم و نه فقط یکی دوتا اجرا، واقعا تعداد اجراهای زیاد، چون ارکستر پتانسیل اینو کاملا داره. هم نوازنده ها بسیار پتانسیل دارن، چه به لحاظ تکنیک و چه به لحاظ همراهی که با ما دارن و دوست دارن این ارکستر رو، و چه به لحاظ تایم تمرین و مباحث تکنیکی و خب مباحث اجرایی هم که آقای طارق در واقع 0-100 زحمت میکشن و همه اتفاقا خیلی خوب زودتر برنامه ریزی میشه. امیدوارم که بتونیم اتفاق خوبی رو تا پایان سال داشته باشیم
انشاءالله. آقای طارق صحبت پایانی.
خیلی ممنونم از اینکه همیشه در واقع در کنار ما بودین. طبق حالا برنامه هایی هم که جهت ادامه در واقع کار نیلپر هست رو تقریبا حالا یک گوشه شو در واقع متوجه شدین، امیدواریم که توی این در واقع چند تا برنامه واقعا حمایت بشه، حمایت در واقع مخاطب بشه. نه اصلا دیگه دنبال این نیستیم که مثلا بخوایم بگیم که حالا چه کار بکنیم، حالا چه جوری بشه، نه ما بذاریم کنار گروه و این چیزا، نه برنامه‌ریزیشو داریم خدا رو شکر. در واقع یک تعامل کامل با آقای گوهری با همدیگه رسیدیم که در هر شرایطی سعی کنیم که برنامه هایی رو که اعلام میکنیم در واقع عقب نیفته و حتما انجامش بدیم و ایمان داریم جفتمون به این قضیه که انشالله برگشت مالی خوبی هم خواهد داشت.
من یه چیز دیگه بگم، خیلی خیلی مزدن میخوام، من دوستا و آشنا رو دورورم همه بهم میگن دوری، بخاطر اینکه واقعا حافظه کوتاه مدت هم خیلی زود از بین میره. الان اینا نوشته بودم خواستم یکیشون بگم، باز یکیش یادم رفت، حافظه کوتاه مدت از بین رفت. میخواستم در واقع یه اشاره بکنم فقط به دغدغه سه تا آهنگسازی که ما توی اردیبهشت بهشون خواهیم پرداخت، نه به لحاظ موزیکال که بیشتر به لحاظ فلسفی و بیشتر به لحاظ اجتماعی. این سه تا آهنگساز هر سه تاشون آهنگسازایی هستن که در دوران اتحاد جماهیر شوروی بسیار بسیار تحت فشار بودن و حتی تبعید داشتن، دوره‌ای اجازه کار نداشتن، بنابراین فشار زیادی رو تحمل کردن و مثلا آرواپار راجب این صحبت میکنه که اگر یه زمانی من تصور بکنم که روحم از بدنم اومده بیرون و دارم به بدن خودم نگاه میکنم، اما میدونم که لحظه مرگم فرا نرسیده و دوباره باید برگردم و توی جسمم زندگی کنم، چه چیزی هست که این انرژی رو به من میده که من دوباره برگردم و زندگی کنم؟ آیا واقعا زندگی اینقدر خوب هست، اینقدر زندگی اطراف ما تو دنیای معاصر اینقدر الان جذاب هست که اصلا ما دوست داشته باشیم که زندگی بکنیم؟ ولی در نهایت راجع به این صحبت میکنه که میگه که من الان یه قطعه سوگواری نوشتم که قطعه لامنتیتی که ما اجرا میکنیم، نه برای مرگ، چون اصولا سوگواری رو برای مرگ انجام میدن، میگه من سوگواری برای زندگی انجام میدم. یعنی در دنیای معاصر انقدر زندگی نابود داره میشه، همه جوانه به زندگی داره نابود میشه که من سوگواری برای زندگی میکنم. یا وسک جور دیگه ای راجبش صحبت میکنه و میگه که در واقع انتهای قریب الوقوع جهان نه به لحاظ اینکه مثلا آخر زمانی، به لحاظ انحطاط اخلاقی، یعنی واقعا انحطاط اخلاقی داره اتفاق میفته. ولی هر سه تا این آهنگسازا دارن راجع به این صحبت میکنن که این درد و رنجی که ما داریم تحمل میکنیم، این درد و رنج یک درد و رنج در واقع فشار یا اجبار نیست، این عملا قدرت ماست. یعنی اگر ما به این واقف باشیم که ما داریم یک درد و رنج رو تحمل میکنیم برای اینکه زندگی ادامه داشته باشه، برای اینکه انحطاط اخلاقی اتفاق نیفته، ما داریم تلاش میکنیم و داریم سعی میکنیم و عملا داریم یک فشار رو بیش از اندازه تحمل میکنیم. اینو خواستم بگم چون اون سوالی که شما از آقای طارق پرسیدید که حالا چرا با همه این جوانب، میخواستم بگم دلیلش اینه، دلیلش در واقع اینه که این قدرت ماست یک، و اینکه ما داریم سعی میکنیم، یعنی داریم سعی میکنیم با توجه به تحمل همه فشارها، همه ضررهای مالی و همه نداشتن سالن‌ها و سختی‌ها، ولی به هر حال مملکت ما احتیاج داره به موسیقی خوب، احتیاج داره به موسیقی معاصر، احتیاج داره به اینکه به روز باشه و از اتفاقات روز موزیک خبر داشته باشه. بنابراین این کاری که ما داریم میکنیم و ما هم داریم سعی میکنیم که تحمل کنیم و این عملا اون قدرت هست.
متشکرم، ممنون از شما که با ما همراه بودید، ممنون از مخاطبین عزیز که همیشه با ما همراه هستند. روز روزگار به کام، خدا نگهدار.